أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. قرآن از اون جهت که نور است، هر گونه ادعایی را در کنار دلیل و بعد از دلیل طرح می کند. وگرنه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم نبود. اگر فرمود لا اکراه فی الدین، بعد از این که فرمود الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی بعد از اثبات وحدانیت حق، حیات حق، قیومیت حق، مالکیت مطلق حق، ملک مطلق بودن حق و اینکه احدی حق وساطت ندارد مگر به اذن حق و اینکه همه علوم از آن حق است و اینکه احدی به چیزی علم ندارد مگر به اذن حق، این گونه از معارف را قبلا بیان کرد. بعد فرمود اگر این معارف بلند را شما در جامعه طرح کنید نیازی به اجبار نیست، چون قد تبین الرشد من الغی، پس لا اکراه فی الدین. نه این که ابتداءً بفرماید لا اکراه فی الدین، یک دعوای محض بدون برهان، این چنین نیست. از اون طرف از همه ایمان بخواهد، از این طرف بفرماید لا اکراه فی الدین. پس بعد از اثبات معارف بلندی که در آیه قبل هست به نام آیت الکرسی، اونگاه فرمود لا اکراه فی الدین. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که اگر این لا اکراه به عقیده متوجه شد، این نفی جنس است، یعنی اصلا اکراه ممکن نیست. لا اکراه فی الدین نظیر این که بفرماید شرک نیست، شریک الباری نیست، یعنی این جنس در خارج ممتنع الوجود است، چون امر قلبی با اکراه حاصل نخواهد شد. و اگر ناظر به اعمال باشد، نظیر کتب علیکم القتال وهو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، این معناش آن است که اگر چیزی را کسی کره میپندارد اشتباه میکند، چون همه این احکام برای حیات فرد و جامعه هست. فرق این دو امر آن است که اگر کسی خواست دیگری را به اجبار به اسلام معتقد کند، اشتباه کرده است، زیرا اون شخص مکره بر کفرش باقی است واقعا، گرچه اسلام آورد لسانن، و این شخص اجبار کننده پنداشت که دیگری را با اکراه مسلمان کرده است، غافل از این که لا اکراه فی الدین، چون دین اکراه پذیر نیست. و اگر ناظر به اعمال و افعال باشد، اگر کسی را با امر معروف و نهی از منکر وادار کنند که کار را انجام بدهد و او بگوید شما مرا مکره کردید، وادارم کردید، بر خلاف خواسته من بود، او اشتباه می کند، زیرا اگر تشنه ای را به اجبار به کنار کوثر ببرند، در حقیقت احیای اوست نه اکراه. پس یا فاعل اشتباه می کند یا قابل. فرق این دو مورد هم در این است که در اولی فاعل اشتباه می کند، در دومی قابل. اگر کسی را به اجبار وادار کار خیر کردن و او در محدوده اسلام به سر برد، نباید بپندارد که مرا مکره کرده اید، زیرا لا اکراه فی الدین، چون دین عامل حیات است. اگر کسی را بخواهن از مرگ برهانن و او را زنده کنن، این نسبت به او کره نیست، مکروه نیست، تا بگوییم تحمیلش بر این امر اکراه است. تشنه ای را به چشم رسوندن اکراه نیست، گرچه او تخیل اکراه کرده است. پس اگر به عقیده برگشت، تخیل اکراه مال فاعل است، و اگر به عمل برگشت، تخیل اکراه مال قابل. مطلب سوم آن است که گاهی دشمن و گاهی دوست نادان مسئله دین را احیانا با اکراه همراه دانستند. گفتند دین با شمشیر صحابه، مخصوصا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، پیشرفت کرد، غافل از اینکه شمشیر حضرت برای حفظ دین بود نه برای اکراه دیگران. بیان ذالک این است که بیگانه میپندارد که دین با شمشیر پیشرفت کرد. دوست غافل برای اینکه به این اشکال پاسخ بدهد میگوید لا اکراه فی دین، شمشیر مخصوص رسول اکرم بود، جهاد مخصوص رسول اکرم بود، و یا مخصوص ولی از ارواحنا فدا هست، به در زمان غیبت ما جنگی نداریم، جهاد و قتالی نداریم و نظائره. غافل از این که این لا اکراه فی دین نه تنها با آیات قتال و جهاد مخالف نیست، بلکه بیانگر آن است که قتال و جهاد اکراهی ندارن، یعنی قتال و جهاد نه اکراه است برای دیگران چون دیگران در پذیرش دین مختارند، و نه اکراهی است برای رزمنده ها برای اینکه رزمنده ها را میخوان احیا کنن. کتب علیکم القتال و کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و خیر لکم. پس نه نسبت به داخلی اکراه است نه نسبت به خارجی. اما اینکه گفتن دین با شمشیر پیشرفت کرد، این اشتباه است، برای اینکه در اون 13 سالی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همراهانش و اصحابش در مکه به سر می بردن جز فشار چیز دیگر نبود. و اگر چه عده‌ای در مکه مسلمان شدن یا عده‌ای از مدینه در مراسم حج به حضور رسول الله می آمدن و اسلام می آوردن، این طبق دعوت و تبلیغ اساسی بود. پس در طی 13 سال که اسلام منتشر شد روی همون حکمت و برهان و موعظه و امثال ذالک، بعد هم که وارد مدینه شدن و یک سازمان دولت و حکومت تشکیل دادن، طوری نکشید که از هر طرف اینها را مورد تهاجم قرار دادن. جنگ بدر صغرا بود، بدر کبرا بود، بعد احد بود، مرتب بر اینها میتاختن تا اینها رفتن قدرت پیدا کنن. هنوز به مقام اقتدار نرسیدن که این کریمه نازل شد لا اکراه فی الدین، این که آخر عمر حضرت نازل نشد، این هنوز هجرت به نیمی از عمرش نرسید، به 5 سال نرسید که این لا اکراه فی الدین نازل شد. هنوز مسلمین قدرت پیدا نکردن که لا اکراه فی الدین نازل شد. پس کجا اسلام با شمشیر پیشرفت کرد؟ آری شمشیر اسلام را از مرگ نجات داد که لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. اما اسلام با استدلال پیشرفت کرد نه با شمشیر. و اینکه در سوره مبارکه انفال فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. برای این است که نیروی دفاع را دارد تقویت میکند، چون در همه موارد جنگ ملاحظه فرمودید اسلام مظلوم بود، و روزی هم که خدای سبحان به مسلمین اجازه جنگ داد، تعبیرش این بود که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، ما به کسانی که تا کنون مقاتل بودند، بیگانگان نسبت به اونها مقاتل بودن، ما به مقاتلین، به افراد مورد تجاوز و تهاجم اجازه دفاع داده ایم. اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلمو، چون مظلومان اجازه دفاع دادی. تا رفتن قدرت پیدا کنن لا اکراه فی دین آمده. پس کجا اسلام با شمشیر پیشرفت کرد؟ استفاده از شمشیر طبق این آیه سوره مبارکه انفال که در آیه 560 سوره انفال فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، برای مراحلی است. یکی از اون مراحل این است که جلوی تهاجم بیگانه ها را بگیرید. اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمون، به مظلوم اجازه دفاع داده شد. گاهی مظلومین به قدری در حد ضعفن که چاره جز صبر نیست، لذا این 13 سال رو با صبر ساخت. وقتی به مدینه آمدن یه سازمان حکومت و دولتی تشکیل شد، فقط به اینها اجازه دفاع داده شد. و در همین زمینه آیاتی که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت شاهد گویایی است که در همین آیه سوره بقره آیه 191 فرمود والفتنه اشد من القتل، اینا که اهل آشوبن مزاحم مسلمینن جلو اینا رو بگیرید، چون والفتنه اشد من القتل، که مسلمین را از شر کفار برهانی. پس دفاع برای نجات محرومین، این تشریح شد یک مرحله که این هرگز با اکراه همراه نیست. وقتی محرومین از فشار ظالمین نجات پیدا کردن، اونگاه مسئولین حوزه اسلامی میخواهن آزادانه تبلیغ کنن. بیگانگان جلوی این آزادی تبلیغ را میگیرن. باز اینجا اجازه دفاع داده شد که شما بیگانه را از سر راهتون بردارید و آزادانه تبلیغ کنید. وقتی تبلیغ کردید آزادانه، بالاخره باید احکام اسلامی بعد از پذیرش عمل بشود. عمل به احکام یعنی همون سیاست اسلامی، همون حکومت اسلامی، همون نظام اسلامی. بالاخره مردمی که در جهان طبیعت زندگی میکنن عالمی است با تزاحم. این چه نیست که همه اینها مثل فرشته باشن کسی گناه نکنه. یقینا در این جهان گناه هست و نمیشود جلوی گناه را نگرفت و نمیشود جلوی گناه را با قوانین غیر الهی گرفت. اگر گناه فعل جمله ضروری است نه بل جمله، و اگر جلوی گناه را ضرورتاً باید بل جمله گرفت بدون مسامحه، و اگر قانونی که جلوی گناه را میگیرد فقط باید قانون الهی باشد ولا غیر، پس حدود هست، تعزیرات هست، قصاص هست، امثال زاله. این بدون نظام و حکومت میسر نیست. برای تشکیل نظام و حکومت هم بیگانگان مزاحمند. اینجا هم باز مسئله دفاع مطرح است. پس چه برای نجات محرومین که مرحله اولاست، چه برای آزادی تبلیغ که مرحله ثانیه است، چه برای تأسیس حکومت اسلامی که مرحله ثالثه است، چه برای حفظ حدود و ثغور مسلمین بعد از تشکیل که مرحله رابعه است، در همه موارد دفاع هست. پس اعدوا لهم ما استطعتم من قوه هرگز با لا اکراه فی الدین سازگار نیست. این گونه از آیات هم قبل از لا اکراه آمده، هم بعد از لا اکراه نازل شده، هم همزمان با لا اکراه نازل شده. در همین کلمه طیبه لا اکراه فی الدین به دنبال شانوده طاغوت را طرد کنی. خب چجور طاغوت را طرد کنی؟ فمون لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر به طاغوت. این رو فقط به زید و عمرو میگوید یا به امت اسلامی میگوید؟ امت اسلامی اگر خواست به طاغوت کفر بورزد بدون جنگ که ممکن نیست، خواست طاغوت را طرد کند دفعا یا رفعا طاغوت آمده را رفع کند، یا طاغوتی که قصد تهاجم دارد او را دفع کند. خب این بدون شمشیر نیست. خب چجور یک بار به طاغوت بشود؟ طاغوتی که به هیچ وجه قانع نیست شما چجور با کفر ببرزی؟ این شدنی نیست مگر با آیت دلها مستطعت و من قوه. این همون بیانی است که در صدر سخن عرض رسید که قرآن کریم دعوا را در آغوش برهان ذکر میکند، لذا میشود نور. این چنین است که یه سلسله دعاوی را ارائه بدهد بعد بگوید خودت بیندیش و بفهم. در همین آیه که فرمود دین اکراه ندارد، فرمود تا دست رد به سینه طاغوت بزن. تنها سخن از فرد که نیست، یا سخن از اندیشه طغیانگری نیست، سخن از طرد طاغوت است، چه برای فرد چه برای امت، چه در مرحله اندیشه چه در مرحله صفت چه در مرحله فعل. جامعه و امت اسلامی اگر بخواهد به عروه وثقا مستمسک باشد، باید به طاغوت کفر بورزد. کفر با طاغوت هم که آسان نیست. پس در همین آیه مسئله جنگ را مطرح کرد، مسئله آیت دولهم را طرح کرد. دلالت به اقسامش حجت است. فهمود شما فهمود اگر بخواهید به عروه وثقا تمسک کنید، باید به مثل لا اله الا الله باید به طاغوت کفر بورزید. خوف من یک فر به طاغوت و یوم بالله، البته تکلیف است، انسان ها مخیرن. قول الحق من شاف الیومن و من شاف الیکفر، این هم با صدر سازگار است. الان هم کسی آزاد است، میخواد به طاغوت کفر ببرزد، میخواد به طاغوت کفر نبرزد، ولی جهنم در پیش است. فرمود اگر کسی خواست به عروه وثقا تمسک کند، اول باید به طاغوت کفر ببرزد. کفر به طاغوت هم که با جنگ بدون جنگ نی. برای اینکه حتی قدرت دفاع هم نداشتن. دفاع از احکام بین المللی اسلام است. دفاع نظیر نماز و روزه نیست که در حوزه اسلامی باشد. که دین به انسان میگوید چه مسلمان باشی چه مسلمان نباشی دفاع واجب است. میخواد فهمد اسلام رو خاصی بپذیری خاصی نپذیری، اما این مسئله مربوط به احکام بین المللی اسلام است. مثلا فرمودن شما وقتی خرید و فروش میکنید به کسی کم ندی. میخواد اون طرف مسلمان باشد، میخواد غیر مسلمان. یه مسئله دیگه است که حربی مالش فعل مسلمین است، گاه انسان استنقاض میکند، اما یه وقت نست در داخل حوزه اسلامی کسی به سر میبرد، مالش فعل برای مسلمین نیست. میفرماد کم فروشی حرام است، خواه مشتری مسلمان باشد خواه کافر. دروغ گفتن حرام است، خیانت حرام است، رشوه گرفتن حرام است، خواه طرف مسلمان باشد خواه کافر. اهانت به پدر مادر حرام است، خواه مسلمان باشد خواه کافر. اینا جز احکام بین المللی اسلام است. در بحث های احترام به پدر مادر ملاحظه فرمودید که خدای سبحان دستورش این است و صاحب هما فی الدنیا معروفا. شأن نزولش به شرحش هم همین بود که اون پدر و مادر اصرار میکردن که این پسرشون از اسلام دست بردارد. این جوان آمد حضور رسول خدا، عرض کرد که من مسلمانم، من پذیرفتم دین شما رو، اینا رو مرا به بت پرستی دعوت میکنن. میگن چرا دست از بت پرستی کشیدی؟ آیه نازل شد که به این جا هدا که علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، اما به صاحب ما فی الدنیا معروفا. اگر نو اصرار دارن که تو دست از اسلام برداری در اینجا تبعیت نکن، اما با اینکه پدر کافر است، مادر بت پرست است، مشکن در مسائل دنیایی حرمت اینها رعایت کن، مشکلاتی دارن حل کن، حقوق اینها را رعایت کن، به اینها بدرفتاری نکن. امثال ذالک. دفاع هم از احکام بین المللی اسلام است. قرآن می‌فرماید چه مسلمان باشی چه مسلمان نباشی بر تو واجب است که زیر بار ستم نروی. مثل نفس کشیدن در فضای آزاد، کسی بگوید آقا من نمیخوام نفس بکشم، خدا میفرماید چه مسلمان باشی چه مسلمان نباشی این یه حکم بین المللی است، تو باید نفس بکشی زنده باشی. کسی نمیتواند بگوید من انتحار میکنم خودکشی میکنم، حالا نه این چون مسلمان نیست این کار برای او حلال باشد، یا اگر کسی مسلمان نبود میتواند بگد من نفس نمیکشم و میمیرم. مسئله دفاع این چین است. این دفاع در طی 13 سال هم نبود، لذا به تعبیر بعضی از ظرفا اینا 13 سال فقط خورد بود بدون زد. زد و خورد دکان نبود، 13 سال میخورده، فقط کدک میخورده. در مدینه بود که زد و خورد شروع شد. هرگه اسلام زد نداشت، یا میخورد یا زد و خورد بود. تا رفت قدرت پیدا کند فورا فبود لا اکراه فی الدین. اما در کنار همین لا اکراه فی الدین فرمود اگر خواستی جهنم نروی و نسوزی باید به طاغوت کفر بورزی. کفر با طاغوت هم که بدون جنگ ممکن نیست. پس در همین آیه مسئله جنگ تعبیه شد. فرمود فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعقبه الوثقی. طاغوت را ملاحظه فرمودید در موارد زیادی قرآن کریم این کلمه را به کار برده است و فرمود شما در مسائل قضایی، در مسائل مراجعات حکومت و داوری ها موظفید که به محاکم طاغوت کفر بورزید. فرمود اینها یریدون ان یتحاکموا للطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. خب شما اگر خواستید بگویید من در این کارها به سازمان بین الملل و شورای امنیت سری نمی زنم، سری نمی سپارم، این بدون شمشیر نیست. این همون نظیر 13 سالیست که الان مسلمین دارن می خورن. وگرنه قد عمران یک فرو به طاغوت. و فرق نمی کند انسان برای فرشش به محکمه طاغوت برود یا برای کشورش به محکمه طاغوت برود. این همون محرومیت و مظلومیت اسلام است. خب فرمود شما موظفید که به طاغوت کفر بورزید، هرگز به محاکم طاغوت مراجعه نکنید. اگر کسی بخواهد این کار انجام بدهد یا خودش با در سازمان ملل حضور داشته باشد یا از چنگار اینا لاقل برهد، و این بدون شمشیر نیست. چگونه ممکن است انسان به طاغوت کفر بورزد بدون شمشیر؟ و ما مأموریم که به طاغوت کفر بورزیم در محاکم. یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به. خب اگر امتی خواست به طاغوت کفر بورزد برای خودش محکمه قضایی داشته باشد، این بدون شمشیر نیست. فتحصل که نه اون طعن دشمن وارد است نه این خوشباوری دوست که به لا اکراه تمسک کند، بعد بگد در اسلام جنگی نیست، فقط در صدر اسلام بود، بعد منتظر ظهور حضرتیم. حضرتم که آمد اول از ما همین را میخواد و عده‌ای چون حضرت غایبن به او سر میسپارند و اگر حضرت ظاهر بشود اول کسی که با حضرت در میفتن همینا. اگر کسی بخواد محکمه داشته باشد که بیگانگان نمیگذارند، چاره جز شمشیر نیست. لذا اون کریمه هر دو برای دفاع است در حقیقت. این محرومیت زدائی، فقر زدائی دفاع است. کسی رو نه با تهدید می شود مسلمان کرد، نه با تحبیب. اون برهان عقلی فرق نمی کند. برهان عقلی می گوید مبادی اعتقاد اگر حاصل شد عقیده می آید، وگر نه نه. تهدید و تطمیع توان اون را ندارن که به جای عقیده در دل نفوذ کنند. ممکنه در محور خیال اثر بگذارن، خیال چون عقیده نیست. یک فرد یا ملت متخیل او معتقد نیست. فرق خیال و عقل این است که خیال با تصور کار می کند، عقل است که تا تصدیق نیامد کار نمی کند. در منطق بین قضیه و تصدیق هم ملاحظه کردید فرق گذاشتن. در بعضی موارد قضیه هست، یعنی موضوع هست، محمول هست، یه مبتدا هست، یه خبر هست، هر دو هم مرفوعن، اما قضیه است، تصدیق نیست. قیاسات شعری این چنینن. در قیاسات شعری اگر چند تا مقدمه تشکیل شد همش قضیه است، هیچ کدوم تصدیق نیست. نظیر این که شما اگر بخواید کودکی را تهییج کنید به بازی بگیرید،
در کودک اگر خواستید او را به بازی بگیرید، نه شما تصدیق دارید و نه اهل تصدیق است. با خیال مسئله حل می شود. یک غذای بسیار لذیذ و گوارایی را اگر 4 تا طعن و 4 تا تشبیه در کنارش آمده است، نفس از پذیرش بخوردن او منزجر است. این انزجار کار قوه خیال است. با اینکه انسان یقین دارد این عسل مصفاست و غذای بدی نیست، اگر یک شاعری یا یک ادیب توانایی با نثر یا نظم 4 تا تشبیه بدی نسبت به این عسل خوش رنگ کرده است، تب از خوردن او منزجر است. این کار خیال است، نه کار عقل. با قضیه مسئله حل است، نه با تصدیق. اون قیاس برهانی است که تصدیق درش است، خطابه است که تصدیق درش است ولو ظنی، مغالطه است که تصدیق درش است ولو غلط. اما در قیاسات شعری اصلا تصدیق نیست. مثل اینا که با مد زندگی میکنن، میگن امروز این لباس مده، این با خیال زندگی میکند، این متخیل بالفعل است و عاقل بالقوه. وگرنه از او برهان بخواهید به چه دلیل لباس باید این چنین باشد، به چه دلیل لباسی که اونها فرمشه دادن ما باید مدشه بپوشیم، جواب قانع کننده ندارد. ولی با خیال زندگی میکند. به کسی بگوید چرا به این دلیل محاسن باید اینقدر بلند باشد، این به خیال زندگی میکند. یا چرا اینقدر باید کوتاه باشد، این به خیال زندگی میکند. این متخیل بالفعل است و عاقل بالقوه. در این گونه از موارد اگه کسی خیال کند با تهدید یا با تطمیع توانست کسی را به وحدانیت حق معتقد کند، اشتباه کرده است. دل فقط به مبادی خود وابسته است. اگر حاصل شد عقیده پیدا می کند، اگر حاصل نشد عقیده پیدا نمی کند. تهدید یا تطمیع ممکن نیست در محور دل اثر کند، چون که مزنم نمیتواند. این که فبود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، سرش همین است. با اینکه تصدیق است، منتها چون 100% نیست، 99% است مثلا، سودی ندارد. دل را طوری ذات اقدس اله آفری تا برهان 100% در کنارش نیارمد او سر نمی سپارد. این خصیصه دل است. حالا ممکنه حرف نزند اما باور نکرده است. از این جهت زن در اصول دین حجت نیست. نه حجت نیست یعنی حرام است شما سخنان مزنون در مسائل اعتقادی بگویید. این ارشاد است، یعنی نگویید که اثر ندارد. اگر کسی با مزنه خواست بیاندیشد، میبیند یک کمبودی در کنار ذهنش هست. چون کمبود دارد هرگز باور نمی کند، ولو حرف نزند. ان الظن اصلا لا یغنی من الحق شیئا، مزنه اثر ندارد فضلا عن الخیال. بنابراین نه اون پول کار رس بود نه این شمشیر، هر دو در محدوده دفاع بود البته، یا محرومیت زدائی بود یا طغیان زدائی و امثال ذلک. و اگر کسی حکومت اسلامی تشکیل داد، در داخله حکومت اسلامی یه فشار هاست، این فشار تحمیلی است. در حقیقت مثل آن است که هر روز در اتاق عمل با اجبار دست و پای در قطع میکنن. این برای حفظ حیات اونهاست. هر روز در داخله نظام اسلامی در شلاق میزنن. این برای حفظ حیات اونهاست. بانک حسنی سلام الله علیه اعلان رسمی کرد که من هرگز کسی را به اکراه به دین دعوت نکردم، وادار نکردم. فمود لعقودن الظالمه به خزامتهی حتی اوردهو مناهل الحق ولو کان کارها. من دماغشو با تناب میبندم، ایرو به عدل میکشانم ولو خوشش نیاد. این محدوده عمل و اجرای حدود یه مسئله است، مسئله استدلال و برهان حرف دیگه است. این تو خطبه های مبارک حضرت است. فمود لعقودن الظالمه به خزامتهی حتی او ردهو من هلال حق. من این رو میخوام به چشمه بیارم، مناهل یعنی چشمه ها، ولو کان کاره ها. و اگر کسی خواست نظام اسلامی تشکیل بدهد، دشمن باز مرتب میتازد. اگر برای تاخت و تاز آب و خاک بود، خب این دفاع است. اگر برای تاخت و تاز ارض و ناموس بود این دفاع است، اگر تاخت و تاز برای اسلام بود اونم دفاع است، برای اینکه بخوان حق حیات را از آدم بگیرن. انسان برای دین زنده است. چطور اگر خواستن خاک را بگیرن دفاع است، خواستن مال را بگیرن دفاع است، و خواستن بدن را آسیب برسانن دفاع است، اما اگر خواستن روح را آسیب برسانن دفاع نیست؟ نه، اونها با برهان اجمالی پذیرفتن. همون کسی که حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می آمد می گفت که البعرتو تدل البعی برهان است، یا اون زن سالمندی که دوک ریزی می کرد و دست از دوک برداشت، این هم برهان حرکت است، منتها برهان و کل شخصیم به حسبه. این ممکن نیست این نظام را ببیند و بگوید بی صاحب است. همون الله لا اله الا هو الحي القيوم، اگر له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده، خوب تحلیل بشود روشن است که همه با همین معنا مسلمانن برو برهان اجمالی. بنابراین اگر اکراهی هست در داخل برای اجرای حدود اسلامی است و نسبت به خارج برای منع تجاوز متهاجمین. در همون سوره مبارکه انفال ملاحظه فرمودید، این بحث رو مکرر ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله بعد از اینکه مسئله جنگ و نقل کرد، آیات فراوانی درباره قتال و جهاد آفود، بعد فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، که وزان این آیه درباره جنگ و جهاد و دفاع وزان آیه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب است در مسائل شخصی. چطور در مسائل شخصی اگر قاتل را اعدام بکنن این در حقیقت احیاست نه اعدام. در مسائل جنگ و دفاع عمومی هم فرمود پیغمبر میخواد شما را زنده کند، گرچه همه دستورات اسلامی برای احیاست، اما این درباره نماز و روزه که نیامده. اگر چنون چه کسی خواست بین مورد و غیر مورد فرق بگذارد، فرقش این است که آیه در مورد خود نص است، غیر مورد را هم به اطلاق میگیرد. این کریمه سوره انفال موردش جنگ است، نص است که جنگ جامعه را زنده میکند، به اطلاق شامل نماز و روزه هم میشود. نماز هم مردم را زنده میکند، روزه هم مردم زنده می کند، اما اون چی که آیه در بارش وارد شده است و در موردش نست است مسئله جنگ و دفاع است. لذا مرحوم کاشف القتار رضوان الله علیه بود از صلاتو عمود و دین، اما جنگ خیمه دین است. یه دینی باید باشد که شما ستون بذارید یا نه. خب اگه ستونی پر شد اینجا، مسجدی نبود، خیمه ای نبود، ستونی به مسجد که سودی ندارد. اما درست صلات عمود دین است، اما جهاد خیمه دین است. لذا با منافقین جنگ مسلحان نداشتن که هست. امیرم فبود که ما اسلمو بل استسلمو، فبود حالا که لا اله الا الله گفتن کافیه، ما میخوام آشوب نکنن، ظاهر که مسلمانن دیگه آشوب نمیکنن بسه. لذا منافقین را پذیرفته بود، با منافقین نجنگیدن که منافقین به حسب ظاهر پاکن، ازدواج با اونها احکام، با اونها احکام اسلامی دارد. مسئله جهنم عرفی دیگه است، اون لا اقراف الدین. نه، کفر به طاغوت بدون جنگ نیست. به حالا بسم الله الرحمن الرحیم، جامعه اسلامی میخواد به طاغوت کفر بورزد، چیکار کنه؟
کدوم رو؟ نه میخواد فبعد استمسکه بالعربت الوسطی بشه، چیکار کنه؟ بسیار خوب، طاغوت نمیگذارد شما اطاعت نکنید. اتخذکم عبادا له، شما قد امرتم ان تکفروا بالطاغوت، شما خود محکمه تشکیل بدید. اون میگد نه، اولین روزی که رفتیم این شورا این قانون رو که ملاحظه کردیم دیم نوشته است که از همین بدنه حب شروع کردن. اگر سرقت واجد شرایط قطعیت نبود، چند ماده است؟ 1, 2, 3, 4, 5. خب اگر بود چی؟ اصلا نیست تو قانون قبلی. این قانونی که از فرانسه و غیر فرانسه آوردند و تحمیل کردن بر مردم ایران، اصلا سخن از فقط اون بود، از اول شروع شد اگر سرقت واجد شرایط قطعیت نبود. خب اگر بود چی؟ که کما اول قاله بسیار خوب، اگر چه اکثریش که اینه، او وقتی میتواند حضور سیاسی و تبلیغی داشته باشد که ناوشو بیاره تو خلیج، و ما هم موظفیم که به طاغوت کفر ببرزیم. چجوری کفر ببرزیم؟ فبود اگر بخوای نیافتی دستاویز داشته باشی، فقط استمسک بالعروه الوثقی، باید لا اله را بکی، الا الله را که داری، یکفر به طاغوت بشه، یؤمن بالله بشه، تا استمساک حاصل بشه. اینم در همه شئون، از حتی در محاکم قضایی. شما میخواد قانون قضایی درست کنید، جهاد حدود تعزیرات درست کنید، او که نمیگذارد که. هنوزم که هنوز از دست دوز از ترس اینا قطع نمیشه. این همون حضور طاغوت است در این کشور. شما اگر بخواهید او را طرد کنید، جز اعد له ما استطعت من قوه، مقدور نیست. او که نصیحت شنو نیست، او که به خدا و قیامت معتقد نیست. او حرفش این است قد افلح اليوم من استقلا، او غیر از این نمی اندیشد. شما موظفید که به او کفر ببرزید، برای خودتون استقلال قضایی داشته باشید، چاره جز اعد له ما استطعت من قوه نیست. پس در همین آیه که فرمود لا اکراه فی الدین، فرمود به هر طاغوتی موظفی کفر ببرزید. هر طاغوتی در هر عصری هم که باشد به او کفر ببرزید. خب محکمتون این چنین است، در مسائل مالی این چنین است. اون که تعیین نیست، او تمثیل است. این چنین است که فقط امرو ان یکفروا بالطاغوت، یعنی در خصوص مسائل قضایی نباید حرف طاغوتو گوش بدید. در مسائل اقتصادی اب نداره، این که نیست که نؤمنو به بعض منک پرو به بعض، اون به عنوان نمونه ذکر شد. این چه نیست که وقد عمرو یریدون ان یتحاکمو الی طاغوت، وقد عمرو ان یک پرو به، حالا یریدون ان یتحاکمو الی طاغوت فل اقتصاد، این میشه؟ یا شما ناچارید به استقلال اقتصادی داشته باشید، او هم نمیگذارد. میگه از من بخر و به من بفروش. شما میخوای آزاد باشی، شما میخوای بگوی احل الله البیع و حرم الربا، او میگوید نه، ربا این چه نیست، بانک باید اون چنان باشد. شما باید به او کفر بورزی. کفر به طاغوت هم بدون عید دله و مسلحت و من قوه نخواهد بود، برای اینکه اگر او اهل استدلال بود، اهل برهان بود، اهل موعظه بود، امثال ذلک میشد با مسائل تبلیغی حل کرد. اما او جز به قد افلح الیوم من استعلا نمی اندیشد، و شما هم باید موظفید با او کفر بورزید. خب چاره جو جنگ نیست. یه چند جمله از بیانات نورانی از تعمیر در نهج است که ملاحظه فرمایید. مطلب اول راجبان است که اصلا دل آزاد خلق شد، نه تنها بیگانه نمیتواند در دل بیگانه اثر کند، دوست هم نمیتواند در دل خود با اکراه اثر کند. فهمید شما حالات گوناگونی دارید، یه وقتی به مطلب میل دارید، یه وقتی حوصله و حال و هوای و مطلب رو ندارید. اون وقتی که حوصله یه مطلب رو ندارید، حال و هوای یک مطلب رو ندارید، به سراغ اون مطلب نروید، زیرا دل اگر اکراه شد کور می شود. ان للقلوب شهوتا و اقبالا و ادبارا، و اگر خواستید فتوها من قبل شهوتها و اقبالها، فان القلوب ازا فان القلب ازا اکره عمیه. یه وقت از انسان حال نماز شب رو نداره، این رو دل رو مجبور نمی کند، این تن رو مجبور می کند، این شکمی که زیاد خورد این رو وادار می کند که کم بخورد و پاشد. بین اکراه دل و اکراه نفس حضرت فرقها قائل شد در همین کتاب شریف نهج. فرمود یه وقتی تنبلیست، تنپروریست، خستگیست، پرخوریست، پرخوابیست، اینا رو تا میتوانید اکراه کنید این بدن رو، به اجبار شد کشون کشون بکشانی تا عادت کنید. یه وقت مسئله پذیرش و فهم است، چون پایگاه فهم دل است، دل را اگر خواستی مجبور کنی کور میشود. فإن للقلوب شهوة و اقبالا و ادبارا فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها فإن القلب إذا أكره عميه. این کور می شود. اما در مسائل عبادی گاهی انسان سختش است، خسته است، این بدن، این نفس اماره یا نفس لوامه یا نفس مسوله که مادون مطمئنن، اینا همراهی نمی کنن. فبو تا توانستی این نفس رو مجبور بکن. اون را در بیان دیگر فرمود: افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علی. دل رو محترم بشمار. چی؟ اگر چیزی رو نفهمیده میخوای به دل به باورانی نکن که نمی شود. با استدلال، با برهان، حتی به مزنه اکتفا نکن. خوراک روح برهان است. اما این نفس سرکش که به طغیانگری مائل است، به شهوت مائل است، تا توانستی او رو رام بکن. افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علی. بعد فمود و علم انه ما من طاعت الله شیئون الا یأتی فی کرهن و ما من معصیت لله شیئن الا یأتی فی حبن و مانند اون. فرمود اصولا این طور است، شما اگر بخواید به میل نفس رفتار بکنید که هیچ کار واجبی را انجام نمیدید، هیچ مستحبی را انجام نمیدید، از هیچ حرام مکروهی برحذر نیستید، چون همه معاصی شیرین است و همه طاعات بالاخره برخلاف نفس است، بخواید حرف نفس رو گوش بدی این شدنی نیست. بخوای صاحب دل باشی با برهان باش. این مدارا کردن است، مثل این که وقت خوابش برده اما بعدن بخونه. ترک الا بدل است، نه ترک لا الا بدل. در این جمله هم فرمود که رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا فبود حفت الجنتو بالمکاره. اصولا با سختی ها بهشت بس پیچیده است، یعنی بهشت یه باقی است، از هر طرف بخواهی بریسی مخاردار دارد، راه ندارد. که جهنم یه گودالی است پر از آتش، از هر طرف بخواهی بروی درش باز از سو پر روح و ریحان. حفت النارو به شهوات و حفت الجنتو به المکاره. این از سخنان بلند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که در نهج البلاغه حضرت از پیغمبر نقل میکند. فرمود بهش یه جاییست که ساعت تمام اطرافش سیم خار داره، تا دست و پا خون نشه کسی بهش نمیره. جهنم هم یه جاییست که تمام اطرافش گل و ریاحین. خلاصه حفت النارو به شهوات و حفت الجنتو به المکاره. لذا خود اصل امیر سلام الله در قرار دولر آمده است که فرمود الجنتو به المکارمو به المکاره. تا انسان مکروه ها را تحمل نکند به مکرمت نمی رسد، کریم نمی شود. المکارمو بالمکاره. پس بین این کراهت ها با هم فرق هست. فتحصل که اکراه دل غیر از اکراه نفس است. والحمد لله رب العالمین.